روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. این روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته شاهد این اتفاقات مهم و قابل بحث بودیم: دیدار رئیس سازمان صحی جهان با وزیر صحت طالبان در سوئیس، گزارش تکان دهنده یونیسف از افزایش مشکلات روانی کودکان در افغانستان و برگزاری امتحان و کنکور تک جنسیتی در این کشور. به این موارد و چند موضوع دیگر در این برنامه می‌پردازیم. گزارش های خشونت ها با مهاجران افغان در ایران. مهاجران افغان در ایران میگویند معترضان خشمگین خانه های آنها را آتش زدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند.
آغاز کار در معدن مسینت لوگر، تطبیق پروژه با عهده چینی ها است.
از لحاظ مکلفیت بسیار چیز خوب است که معدن ایجاد شود و بیرون شود، ولی از لحاظ بازار ما یک چی داریم، یک شعار دادیم از لحاظ اقتصادی که حفظ منابع داخلی در صورت قیمت ها خراب باشه. با قیمت هایی که خراب باشه به صورت نمیتونیم که این دارایی خود به فروش برسانیم، برای اینکه این دارایی یک شخص یا یک دولت نیست، بلکه دارایی به اساس قانون اساسی که تمامی قوانین اساسی که در افغانستان وجود داشته مال مردم است و از شش سرطای زیرزمینی و سرطای سرزمینی از دارایی مردم حساب میشه و مردم حق داره چنین کار انجام بدن.
با انتخابات آمریکا، جو بایدن کنار کشید و کامالا هاریس حمایت کافی را برای نامزدی دموکرات خاطر است. روز شنبه هفته‌ای که گذشت، رئیس سازمان صحی جهان عکسی از خود با وزیر صحت طالبان در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق منتشر کرد و از دیدار با نور جلال جلالی در سوئیس خبر داد. تدروس آدانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان، در پیام‌ها گفته است که با وزیر صحت طالبان در مورد وضعیت صحی افغانستان گفتگو کرده است و همچنین خواهان شدت بخشیدن کارزار پایان پولیو در افغانستان شده است. در ادامه آقای گبریاسوس اضافه کرده است که روی وضعیت کلی زنان و دختران در افغانستان بحث کرده و روی اهمیت آموزش و حقوق برابر زنان و دختران نیز تاکید کرده است. سفر وزیر صحت طالبان به سوئیس در زمان صورت می‌گیرد که اکثریت اعضای کابینه حکومت در فهرست ممنوعیت سفر این سازمان قرار دارد و این حکومت از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. در همین رابطه با محب الله طایب، معاون نمایندگی افغانستان در سوئیس، گفتگو کردم.
خب، ما از خبرنامه‌ای که دفتر جهانی سال بهداشت نشر کرد از این موضوع مطلع شدیم. طوری که می‌فهمین متاسفانه وضعیت افغانستان یک وضعیتی است که سازمان‌های بین‌المللی را در یک دوراهه می‌گذاره. از یک طرف یک گروهی حاکم است که به هیچ پرنسیب و اصول بین المللی پایبند نیست و از طرف دیگه 30 میلیون 35 میلیون انسانی که نیاز به رسیدگی داره. شما فکر بکنین که بعضی از قسمت‌های افغانستان هنوزم شاهد وقایع پولیو است که در جهان نابود شده، اما متاسفانه سرزمینی که ما متعلق به او هستیم هنوزم مثالای مرض در خود داره و این ضرورت به رسیدگی داره. از این بابت است که سازمان‌های بین‌المللی در تلاش هستند که تا همون مسیری را پیدا بکنند که به درد و آلام مردم رسیدگی شود.
از او پرسیدم که آیا این دیدار میتواند به نحو باز کردن راه برای طالبان پنداشته شود؟
خب متاسفانه آنچه که آقای توریدوس و تویتش گفته متاسفانه یک گپ خوبی نیست، چون طالبا به هیچ وجه هنوز به او جایگاه نیستن که از اونا به عنوان وزیر یا نماینده مردم افغانستان یا به هر ترتیبی برشان یک جنبه رسمی داده شود. اما از نگاه عملی نیاز برای همکاری در مورد مسائلی که مرتبط است به سازمان جهانی صحت، یک نیاز است که سازمان جهانی صحت او را حس کرده و تلاش داره که از طریق مراوده بتونه در این مورد یک کاری به پیش ببره.
همچنان از او در مورد موقف دولت سوئیس در قبال این نشست پرسیدم.
دولت سوئیس به هیچ وجه طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما شما میفهمین که سوئیس و مخصوصا جنیوا اما مرکز یا هب برای مسائل بشر دوستانه است، سازمان جهانی صحت مقرش اینجا است و این سازمان ها وقتی که میخواهند که با گروه های مختلف درگیر در منازعات بدون اینکه بعد از اونها کدام رسمیت به عنوان نماینده یک دولت یا حکومت یا مردم بتن، در بعضی مواقع از اونها دعوت میشه این کارهای سیارسی انجام میده. این کار در بعضی مواقع مثل مسئله افغانستان که این سازمان جهانی صحت انجام داده، اما این به هیچ وجه به عنوان به رسمیت شناختن طرف نیست. در حقوق بین الملل بعضاً گروه های دخیل در منازعات مسلحانه بدون از اینکه کدام جنبه رسمی داشته باشند از طرف نهادهای که در مورد مسائل بشر دوستانه کار میکنن جدی گرفته میشن، با اونا صحبت میشه و در بعضی مواقع از قوانین بین المللی دهی از سبرشان گفته میشه و در بعضی مواقع از مردم و شهروندان که در زیر سلطه گروه ها زندگی میکنن برای رسیدگی برای وضعیت بشریشان تلاش میشه که با اینا صحبت صورت بگیره.
در هفته گذشته صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گزارش تکان دهنده از وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرد. نشان می‌دهد کودکان افغانستان 10 برابر میانگین جهانی درگیر بیماری‌های روحی و روانی هستند. در این گزارش آمده است که 40% کودکان در افغانستان با بیماری‌های روانی مواجه هستند. 24% کودکان 5 تا 16 ساله اضطراب شدید را تجربه کردند و 15% کودکان هم با مشکلات شدید افسردگی روبرو هستند. در همین مورد با یک روانشناس در افغانستان که مشغول مداوای مریضان روانی است گفتگو کردم. او که به این باور است که این مشکلات بعد از تغییر نظام در افغانستان افزایش یافته، نخواست هویتش افشا شود. بنابراین از گرفتن نام و نشان دادن تصویرش خودداری میکنیم. از او پرسیدم بیماری های روانی در کودکان چیست و چگونه کودکان به این بیماری ها دچار میشوند؟
کودکان چه بسا بسیار بسیار آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند در مواجهه با ضربه ها و تروما های روانی. زمانی که کودکی طفلی دچار آسیب و اختلال روانی میشه دیگه او رفتارهای سازگارانه و طبیعیه که نیازهای روانی و عاطفی کودک را برآورده میکنه انجام نمیده. به عنوان مثال به طور طبیعی ممکنه بازی نکنه، ارتباط با همسالان، ارتباط با بزرگترها را نمیتونه اونطوری که نیازهای عاطفیش رفع کنه داشته باشه و روی یادگیری کودک تأثیر میگذاره. کودکی که آسیب روانی میبینه نمیتونه آنچه را که باید یاد بگیره برای رشد شخصیتی خود به خوبی یاد بگیره. این اختلال در یادگیری از یادگیری در زبان و رفتار هست تا یادگیری در روابطی که باید با دیگران برقرار کنه و یادگیری های مرتبط با مکتب و تحصیل. اختلالات روانی کودکان نهایتاً میتونه منجر بشه به آسیب های رفتاری و ناهنجاری های ارتباطی و رفتاری بسیار شدیدتر در بزرگسالی او. متاسفانه در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ناامنی هایی که وجود دارد، چه در سطح کلانش به صورت جنگ، چه به صورت بلایای طبیعی که در افغانستان یک مقداری در اواخر خصوصا زیاد رخ داده مثل سیل و زلزله، و از همه مهمتر ناامنی هایی که در سطح خانواده ها هست، پدر و مادر هایی که به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی و مسائل عاطفی و ارتباطی که در خود خانواده ها وجود داره خشونتی در متاسفانه فضای خانه ها وجود داره که مجموعه ای عوامل باعث میشه به اطفال فشارهای روانی متفاوت وارد بشه. خب در درجه اول به عنوان راه حل باید به تمام کسایی که با اطفال سر و کار دارند، از پدر و مادرها گرفته تمام اعضای فامیل، معلمها و هر کسی که به نحوی با اطفال سر و کار دارند، آموزش داده بشن که چطور نه تنها خودشان عامل آسیب زدن به کودکان نشن، بلکه بتونن به عنوان یک سپر دفاعی و سپر امن در برابر این ضربه های روانی مراقبت کنند از اطفال. و قطعا در کنار این قضیه کسایی که در سطح کلان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند باید به مسائل اقتصادی و مسائل ناهنجاری اجتماعی و ناامنی که اثر خود رو روی والدین و کلیت خانواده و نهایتاً اطفال میگذاره به این مسئله باید توجه کنند و چاره اندیشی بشه. هر کسی در حدی میتونه روی کاهش آسیب های روانی بر کودکان تأثیر بگذاره. مهم است که این آگاهی در سطوح مختلف هم برای والدین، هم در مورد رسانه ها و هم در مورد تصمیم سازای و تصمیم گیران کلان مرتبط با جامعه افغانستان صورت بگیره. ای آگاهی دهی.
نتایج آزمون کنکور تک جنسیتی سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلام شد. عطلخان رحیم زوی فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره یعنی 359.61 از لیسه حبیبیه به عنوان اول نمره عمومی کانکور شناخته شد و به طب کابل راه یافت. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در مراسم اعلام نتایج کانکور گفت که تعداد کامیابان کانکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز که همه پسر هستند در این امتحان شرکت کردند. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از دانش آموزان با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمار منتشر شده در سال 1401 هجری شمسی حدود 140 هزار تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180 هزار تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200 هزار تن در امتحان عمومی کانکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کانکور امسال در حال منتشر شده که تایی دومین سال پی هم به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان روی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حالی است که قبل از بازگشت طالبان به قدرت، دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می‌آوردند و چندین بار اول نمره کنکور شدند. با خانم نسرین حمیدی، کارمند پیشین وزارت معارف گفتگو کردم. او برگزاری این امتحان را مصداق آپارتاید جنسیتی می‌داند.
در نظام تک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی طالبانی، برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها یعنی امتحان کنکور بدون حضور دختران تا 3 سال متواتر بدون دلیل موجه غیر قابل قبول بوده، ما اعتراض و انزجار شدید خود را در این مورد اعلام می داریم و هشدار می دهیم که اینکه محرومیت دختران از ادامه درس و آموزش و تحصیل عواقب غیر قابل جبران داشته و به هیچ صورت نمیتوانیم طی سالهای طولانی بتانیم این زایه بزرگ جبران بکنیم. جامعه نیاز و افراد مسلکی زن و مرد در بخش های مختلف دارد. جامعه ما نیاز به دکتر، معلم، انجینیر و کارمند زن دارد. زنان برای رفع مشکلاتشان نیاز به همجنسانشان دارند که اونا را کمک کنند، همکاری بکنند و در بخصوص در حرصه‌های صحی زنان آگاه و تحصیل کرده سرمایه های بزرگ برای جامعه مخصوصا جامعه سنتی افغانستان می باشد. محروم ساختن دختران از تحصیل صدمه بزرگ بر روح و روان زنان و آینده جامعه افغانستان دارد.
از خانم حمیدی پرسیدم چرا به این امتحان تک جنسیتی اعتراض آنچنانی صورت نگرفت؟
عزل دختران از پروسه امتحانات کنکور واکنش هایی را در پی داشته است، اما به دلیل اینکه گوش شنوای برای صدای دادخواهی زنای افغانستان و دختران افغانستان نیست و این صداها از هیچ آدرس و هیچ مقام ملی و بین المللی حمایت نشد، مایوسی و ناامیدی نسبی را در قبال داشت. اما باز هم زنان و دختران افغانستان برای به دست آوردن حقوق انسانی و شهروندیشان و مبارزه ادامه میتن و مسیر مبارزاتشان همواره تقویت کرده و گسترش میدن.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مسینک در ولایت لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل قرار دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به این معدن منتهی می شود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، اما در این مدت به خاطر ناامنی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی که در اطراف این معدن قرار دارند، کار آغاز این پروژه معطل شده بود. ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست وزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی، در افتتاح این مراسم حضور داشت.
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت بگیرد تا استخراج معدن مس عینک به صورت عملی آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران میگویند که با افزایش موتورهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
خدمت شما شنوید که معدن مس عینک در سال 2008 با یک کمپانی MCC چینایی آغاز شد و این قرارداد صورت گرفت. قرارداد به صورت کلی صورت گرفته، نه به سوستان، در مقابل 3 میلیارد دلار گرفته شده و در پالوش هم که در هر سال از 250 میلیون تا 300 میلیون دلار هم بدلات افغانستان بپردازند که در مجموع 8 میلیارد میشه. 8 میلیارد جمع 3 میلیارد میشه 11 میلیارد. مانا داره که زمان 30 سال است. در زمان 30 سال در حقیقت MCC یعنی شرکت چینایی به دولت افغانستان جانب افغانی افغانستان خود اینا 11 میلیارد میپردازند، ولی تمامی معدنه که 11.08 میلیون تن مس میتونه از او استخراج شود در اختیار خود میگیرن و 30 کیلومتر مربع هم که در حقیقت مساحت است که باید اینا میتونن کار خود انجام بدن. از چیز بسیار عمده برای ما این است که عمدتا در 2008 قرارداد صورت گرفته و در 2024 همین قرارداد با عین شرایط در حقیقت تطبیق میشه که در حقیقت از لحاظ اقتصادی ما و از لحاظ قیمت ها و از لحاظ تغییر شرایط قابل قبول هم بوده نمیتونه. از این لحاظ فعلا یک تن مس با 10,139 دلار در مارکت جهانی قیمت دارد و اگر ما این یک تن از ضرب 11.08 میلیون تن که در حقیقت اونمو تمامی مس که میتونه استخراج شود از و بدست بیایه از مس عینک ضربش کنیم میشه 112.34 میلیارد دلار. یعنی معنا داره که ارزش مس عینک شما 112.34 میلیارد دلار است، در حالی که در شما در قرارداد خود فقط شما 11 میلیارد دلار صاحب میشین، که به حساب اگر شما 11 میلیارد از 112 میلیارد از 34 شما بیرون کننش و منفی کننش میمانه 101.34 یعنی 101 میلیارد و 101.34 میلیارد دلار شما ضرر در 30 سال متقابل میشید. از این روز من فکر میکنم که چون شرایط نیومده و قرارداد نشده، در زمان اول که قرارداد کرده بودن ما مخالف از این بودیم و در حقیقت میگفتیم که باید این شرایط نشود و در پالوش هم این به اساس تن ایجاد شود یا به اساس این شود که در 30 سال انجام نشود، در هر 10 سال یا هر 5 سال این شرایط در قرارداد بازنگری شود و دیده شود. برای از این که شما میفهمید که قیمت ها رو به افزایش است و به خصوص تقاضا به مس که افغانستان بهترین مس دنیا را داره و بزرگترین معدن دنیا در مقام دوم قرار داره و 450 میلیون تن سنگ مسی فقط 11.08 میلیون تن شما بیرون میکشیم که مس موجود میه. از این لحاظ من فکر میکنم که این یک مبلغ بسیار جالب میه که ما اگر 101 میلیارد به دست بیاریم و در پالوش هم در مقابله که اونمو اینا کار انجام میتن بتن دیگه انجام. از این لحاظ من فکر میکنم که کمی غور و بازنگری دوباره از روی قرارداد حتمی و ضروری است.
در روزهای اخیر گزارش‌های از حملات جمعی به مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها از لتوکوب مهاجران افغان با آتش زدن خانه‌های آنها حکایت دارد.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند. مردم منطقه مو خور شیراز قسم شده که برای تمام افغان‌ها بسیار خشمگین هستند و حتی قسم شده که برای افغان‌ها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدند که مدت 3 یا 4 روز از موج روی منطقه خود فرار کنند و مرکز شیراز برند.
در پی پخش خبر از مرگ یک شهروند ایرانی در درگیری با 3 مهاجر افغان، شماری از مهاجران در تهران از بدرفتاری‌های گسترده مردم محل با افغان‌ها در شرق پایتخت خبر دادند. هفته پیش گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با 3 مهاجر افغان کشته شده است که پیشتر برای جمع‌آوری شارژ یا هزینه نگهداری و پاککاری ساختمان و آپارتمان برادر او مراجعه کرده بود. چرا بدرفتاری با تمام مهاجران؟
اما در ارتباط به حوادث اخیری که رخ داده و نابسامانی هایی که ایجاد شده و افزایش نفرت در برابر اتباع افغانستان که در ایران هستن، ببینین نکسری از عوامل و دلایل به جانب ما برمیگرده و افغانستان به عنوان یک کشور و به اتباع ما که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستن. ما میدونیم که هر کس در هر جامعه‌ای که میخواد زندگی بکنه باید سعی بکنه یک سری از آگاهی های حداقلی را نسبت به فرهنگ، رفتارهای اجتماعی و مناسبات اجتماعی کشور میزبان پیدا بکنه و خود را وفق بده و شرایط و اوضاع جامعه‌ای که در روز زندگی میکنه. متاسفانه من نمیگم همه اتباع ما میدانیم یک تعدادی از هموطنهای ما بیش از نیم قرن میشه در ایران زندگی میکنن، کسانی 30 سال، 40 سال، 20 سال، 25 سال. بعد از سقوط با آمدن طالبان به قدرت جمعیت هموطنان ما در ایران بیش از حد افزایش یافته و در مقیاس گذشته تقریبا 2 برابر شده و در بین افرادی که تازه آمدن یک تعداد از هموطنهای متاسفانه رفتارها و کردارهای ناشایستی انجام میتن که منجر به خلق حساسیت در جامعه میزبان میشه. در مورد اینکه چرا دولت ایران نمیخواد جلوی رفتارها را بگیره، رفتارهای حساسیت برانگیز، نفرت انگیز و گاهن تبعیض آمیز علیه اتباع افغانستان در ایران را ببینید، خانم تجلی، کشورهای آسیایی بخصوص کشورهای پیرامون افغانستان با صورتی که ما مسئله مهاجرپذیری را در کشورهای غربی میبینیم مهاجرپذیر نیستند.
چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. در این فاصله جو بایدن رئیس جمهور کنونی از مبارزات انتخاباتی کنار رفت. رئیس جمهور 81 ساله آمریکا گفته که منافع کشورش ایجاب میکند تا کنار بره و فرصت را برای نسل جدید بدهد. بعد از کنارگیری جو بایدن، شماری از رهبران ارشد حزب دموکرات آمریکا از نامزدی کامالا هریس، معاون رئیس جمهور جو بایدن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از این اسم حمایت کردند. تصمیم نهایی در مورد نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنگره ملی 4 روزه این حزب اتخاذ خواهد شد که در 19 ماه آگوست در شیکاگو برگزار می شود. اما دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان برای انتخابات آمریکا، با انتقاد شدید از کامالا هریس او را دیوانه خوانده است.
If Kamala Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones.
تا ببینیم نتایج انتخابات آمریکا چی میشه، برنامه این هفته رو با یه خبر ورزشی در افغانستان به پایان میرسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شرق کشور و میزبانی ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم اصیل ننگرهار، نماینده ولایت ننگرهار همراه شد. این مسابقات با شرکت تیم‌های ولایت لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار راه اندازی شده بود.
امروز در زون شرق ما رقابت‌های بین ولایت نورستان، کنر، ننگرهار و لغمان داشتیم که خوشبختانه با میزبانی ولایت ننگرهار بازی‌ها بسیار خوب به شکل خوب و به نحو احسنش برگزار شد. بدون شک همه می‌دانند که ولایت نورستان یکی از ولایت‌های دوردست کشور است و برای بار نخست اونا در رقابت‌های جام فوتسال در ننگرهار به میزبانی ولایت اشتراک کردند که یک دستاورد بسیار خوب برای تیم ما هست و همچنان نگفتن نمانه که این رقابت‌ها میتونه که زمینه رشد و پیشرفت را برای ولایت های دوردست افغانستان مساعد بسازه. نمونه خوبش ما بازم یادآوری میکنم که تیم ولایت نورستان هست و همچنان تیم کنر که یکی از ولایت است که معمولا رشته های دیگه دو بسیار محبوب هستن. برای بار نخست اینا در یک تورنمنت چهار جانبه اشتراک کردن و از حضورشان تمامی علاقمندانی که اینجا در استادیوم و جمنازیم بودن بسیار خوش بودن، همچنان خود بازیکنان بسیار به این نحو خوب بودن که برای بار اول در این رقابت ها اشتراک کردن. بنان یک دستاورد بسیار خوب بر ما بود.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
قابل ذکر است که تیم اصیل ننگرهار با این قهرمانی جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
امسال ما میزبان فوتسال بودیم از تیم نورستان، لغمان، کنر. ما مسابقات داشتیم. ای به رشته فوتسال ما خیلی مفید است. ما که بازیکنان نورستان، لغمان یکی دیگر بلد شدیم، دیدیم. ما خیلی خوشحال هستیم که میزبانی امسال از فوتسال ما گرفتیم و با شما معلوم است که ما سال قبل هم قهرمان فوتسال بودیم. امسال چیزی که مربی ما به ما هدایت کرده بود همون کار انجام دادیم، بس قهرمانی خودم دفاع کردیم. کوشش میکنیم که با مسابقات آینده تمرینات کنیم، کمپ تمرینی جور کنیم، اسپانسر پیدا کنیم، بیایم به کابل، از قهرمانی خود در کابل هم دفاع کنیم.
تیم های ولایت نورستان، لغمان، کنر اینا آمدن، خیلی خوش شدیم. خیلی چی داره اینجا، ما از اونا مختیم، اونا ما مختن، ما از رسم رواج اونا دیدیم، اونا از رسم رواج ما دیدن. در اینجا فردا شد ما بریم به نورستان، چیز رسم رواج اونا از ما را ایجاد خواد گرفتن، ما از اینا را خواهیم. این خیلی یک برنامه خوب بود. در آینده همه شما خواهی شما میسته کمی تو مسابقات بگیرین، از بازی زینا باشن، ولایتی باشن، ما بسیار خوش میشیم. سلامت.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. تا هفته دیگر، وقت بخیر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی. سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شماستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغانهای تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدند و یا چطور میتوانند مستفید شوند گفتگو میکنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندای رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضور در برنامه. نخست میخواهیم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغانهای مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت های را انجام میده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمانهای غیر انتفاعی در شهر تورنتو، شهرهای اطراف آن است که بیشتر از 1000 نفر کارمند داره و در بخشای خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه تکس و همه برنامه‌ای که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک میکنه با اونا خدمات را میکنه. من مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندای کانادا، تمام کسایی که باعث انترنشنال استودنت یا معاصرین بین المللی هستن، مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ده ها هزار افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغانهای تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتن؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته ما از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدا ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در اوتلا داشتیم که چون در بروک افغانای ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن در اوتلا اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه آجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم ارقام، آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30-40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشان دنبال کار هستند و می خواهند که عامل بازار کار کانادا شوند، اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه خاصی که ما به خانما داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوین،
بله،
در بخش کاریابی ما حدود بیشتر از 10,000-11,000 نفر از شروع 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورس‌های اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدن.
افغان‌های تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش‌های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر می‌گیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع می‌کنیم بعد از اسکان. قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن، بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونند. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن، با سفارت کانادا و با پروژه های کانادا در بخش‌های مختلف در افغانستان کار کردن، زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن، بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسناد که اینا امو اسناد را که در افغانستان درس خواندن باید از اینجا ارزیابی شو مطابق اسناد کانادا، و یک سلسله پی مراحل دارن که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید از تاییدی به دست بیاره اینجا سازمانهایی که اسناد ارزیابی میکنن، و در ضمن در بخش لسان. و چالش های دیگه ای که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوتای بخصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالشایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندار حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه، او استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفک کنه یا فایر کنه، به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین هم میداشته باشن. و بقیه تفاوت هایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره، بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکت هایی که در اونجا مراحت میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراحت میشه، همین مشکلات ها هست، بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن، اینجا میخواین تغییر رشته بتن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینری در افغانستان تحصیل کردن، باید از لیسانس از اینجا را امو به اصطلاح لیسانس میگن، لیسانس طب و انجینری از اینجا را بگیرن که او زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره، اما در بقیه سکتورا و در بقیه بخشا بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بتن، شامل کار شوند. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن، یک مدت اینا در اوتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن، IRCC، دفتر مهاجرت کانادا، اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقت کردیت درست نمی داشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیتن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که امو لتر است، لتر سازمان می باشه و اینا به خانه کرایه میگیرن، اما بعد از او باز وقت کارش رو میکنن و کردیت جور میکنن و عایداتشان بیشتر میشه. اصلا این مشکل وجود نداره، اما در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است که کار پیدا کنن تا که اسنادشان ارزیابی شود.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدن، شما هم اشاره کردین که شماری از آنان در رشته های مختلف تجربه دارن و کار کردن، یک مقدار میخواییم بیشتر بگوین که آنها چیگونه میتوانن که در رشته که قبلا کار کرده بودن در کانادا کار پیدا کنن، و اگر بخواهن تغییر رشته بدهن کدام مراحل را مشخصا طی کنن؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالب هم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن، در اون رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کارش رو کنن، و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینری، یا سکتور زمین شناسی، یا در هر بخشی که بودن، یا در بخشای سیاسی و ژورنالیستی، اینجا پروگرامای خاص هست، به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان، به حیث مهاجر یا انترنشنال استودنت، یا با ایس اینترنشنالی ترین پروفیشنلز که تجربه دارن، این افغانای ما را اصطلاح انگلیسی internationally trained professionals میگن که اینا تجربه دیگه کشور دارن، به خاطر که امو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرامای خاص هست به نام mentoring program و bridging program. mentoring program پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته تب تجربه داره و در افغانستان در رشته تب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته تب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه که باشه، با همون کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن یا اینا را با هم معرفی میکنن، البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک میسازن و اگر سرتیفیکیت، دیپلم و یا ترینینگ نیاز باشه و برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه میکنه که در همون رشته شامل بازار کار شد. و همین شکل مثلا در دیگه سکتور ها، مثلا سکتور بزنس یا تارمثال سکتور بخش اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیر ها هستن و تقاعد کردن و جوان ها را میخواهیم کمک کنن، اونا تجارب خود شیر میکنن و مطابق همون برنامه سیمایی که با منتور اینا سپری میکنن، بعدش میتونن که بر رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترینینگ ها و سرتیفیکیت ها اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله.
کسی که بخوای مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم اینترنشنال ترین پروفشنالز که از دیگه کشورها و به شمول افغانستان شامل از اینجا میخوان شامل بازار کار کانادا شون، در رشته دیگه تغییر بتن، اینجا به نام سکند کریر یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق امپلویمنت اونتاریو یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشه. اینا با یک متخصص بخش سکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش هرائه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته که قبلا ما در افغانستان بودم انجینیری و اینجا میخواییم در رشته آیتی بروم، دلیلش از پیشان پرسان میکنن و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترینینگ روان میکنه برای سه ماه انترنشپ، و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترینینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن، به کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که دو پرشن داره، یک بخش از او قرض است و یک بخش هم به حساب بخشش است که گرانت میگن، و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که من چرا شغل ما تغییر میتم، چرا میخواییم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد، مثلا میگه رشته قبلا ما کار کرده بودم در افغانستان کار خوبی بود، اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا ما باید از رشته را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
بله. آقای امین با معذرت گرف شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هن و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته هایی است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال کووید 19 میگم. قبل از کووید 19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع کووید 19 و همین حکم که ما با شما صحبت میکنم، در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تپ میگیم برش در هر بخشی که باشه، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که سینیرا و اشخاص متقاعد کمک میکنن. با او خاطر رشته تپ یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است، چون بعد از کووید 19 یک سلسله تغییرات که در سیستم کار ایجاد شد، همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن. با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و آل هم تکنولوژی و بخش سایبر سیکیوریتی که دوانکا و بخش های ویب سایت است از پردرآمدترین بخش ها هست. بخش توریزم و خصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معدن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما و شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه، یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانای ما نه تنها در رشته های پردرآمد در هر بخش بسیار موفق هستند و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم و در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین بر ما بگو آقای امین، که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه، کسی از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل، اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن، که کسایی که ویزیتور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن، به خاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر میداشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن، وجود شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن، و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً آمده همیشان اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم ای است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشه، فعلا بیکار باشن. و دوم این که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه و اگر بخواین بخصوص کارهای دفتری را علاقه داشته باشن که انجام بدن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الی 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارایی که ما میپذیریم. اگر کس اینجا با ویزیتور ویزا میایه یا مثلا استودنت میباشه، با شرایط اونا فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بدین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنن؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که شامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغانای ما بگوییم ارقام جدا هست و در کل ارقام هر روز فرق میکنه، اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغانا را کمک کردیم میپردازم. از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروپ تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ، قبلا کم افغانای ما کم مراجعه میکرد. ما در ماه اینجا الی 60 نفر افغان را رجیستر میکنیم به خاطر کاریابی و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضیشون که نیاز به زبان انگلیسی و بعض ترنینگ‌های دیگه دارن، دیرتر و بعضشان زودتر کامل کار میشن. اما در قسمت کار ما حدود 9 تا 10 هزار افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شوند و کار پیدا کنن. البته قسم قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنن در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنن و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشند که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه؟
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به اینکه اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، اما موضوعات و نزاکت هایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند و راهنمایی هایی که از طریق امپلویمنت کانسلر یا متخصص کاریابی برشان را میشه اونا را در نظر بگیرند. ما تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونند، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه ماک انترویو یا مصاحبه آزمایشی انجام میتیم تا وقتی که موفق شوند. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به این که خود کلاینت و کسایی که مشتری ما به خاطر کار به ما مراجعه میکنن چقدر به اصطلاح میتونن که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن، سوالاتشان جواب بدن. اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین، این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا برست آوردیم. ما تقریبا در حدود 7.5 سال که در کانادا زندگی میکنم تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ویلج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشان در بریتیش کولومبیا هست، از این طریق برست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن به نام Pandemic Heroes Award که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که من یکی از او جایزه را به دست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمانی که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمان‌های غیر انتفاعی را به دست آوردم. و بر علاوه کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغان‌ها را به شکل منتورینگ یا برنامه منتورینگ که به اصطلاح راهنمایی میکنه و راههای درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را به دست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ اوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندا و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از این که در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است اما فقط هدف من خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنم که جزء جامعه افغانا در کانادا هستیم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
از شما هم تشکر، ممنون از سوالاتتان و تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس، روزتان بخیر. خدا
از شنونده ها و مخاطبان ما هم سپاس که تا حال با ما بودن. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من از شما اجازه می خواهم. خدا نگهدار.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar